أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. توفیق اسم حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت به اهل البیت علیهم الصلاه و علیهم السلام آیات بینات سوره مبارکه قاف را تقدیم می‌داریم و الان در ادامه آیات پیشین آیه شماره 9 آیات بعد از آن تلاوت شد و سخن در جایی بود که خداوند سبحان بعد از اون که استبعاد و دشوار بودن دور بودن بحث معاد را با روی کرده معاد جسمانی از زبان جمع و جماعتی از مشرکان و کافران مطرح فرمود، اونگاه اشاره به علم حضرت باری تعالی در این جهت شد که توضیحات کامل رو ارائه کردیم و گفته شد در نوع این آیات هنگامی که مطرح می شود پیرامون معاد حضرت باری تعالی به دو ویژگی خود اشارت مستقیم می کند، یکی علم و دیگری قدرت، چون آنچه برای تحقق چنین وعده مهمی و شکل گرفتن چنین پدیده عظیمی لازم است ابتداعا محاسبات لازم، علم کافی برای تحقق اون و به دنبال اون این علم رو به عین رساندن و محقق کردن به قدرت است. لذا این دو ویژگی به دو صفت خداوند مطرح می شود پیاپی علم و قدرت الهی. به همین خاطر بعد از علم خواندیم افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها، اشارتی فرمود حضرت باری تعالی به قدرت غالب خیش در شکل دادن به آسمان، افراشتن آسمان با تمام ویژگی ها و زیبایی های اون، که سه نکته رو خدمت دوستان گفتیم، تکرار سخن نمی کنیم. اونگاه اشارتی به زمین رفت که ولعرز مددناها، و زمین رو نیز ما زیر پای شما انسان ها به عنوان فراشی بساطی گستراندیم که وحلقینا فیها رواسیه، و برای تثبیت اون و حفظ شدن اون نهادیم و قرار دادیم در این زمین رواسی را. اشاره شد که رواسی از ماده رسوب به معنای قرار و ثبات، راسی لنگر، میخ و تد، مراد از اون کوههای زمین است که عامل ثبات و قوام زمین چه در سطح پوسته یا آن اندرون زمین رو به هم پیوند می دهد و عامل حفظ و بقا و دوام و چرخش این زمین و حفظ ماندن اون در این سرعت چرخشی که در فلک دارد. و اونگاه فانبتنا فیها من کل زوج بهیج، این بستر و این بساط رو افکندیم، استوار و محکم کردیم، اما بساط خالی که معنا ندارد. و همین خاطر رویاندیم در این بساط و در این زمین من کل زوجن بهیج. ابتداعا خداوند به بعد زیبایی ها و آراستگی های زمین اشاره می کند. رویاندیم در آن از هر زوج بهیجی، از هر جفتی که بهجت آور است، گیاهان زوج زوجی که ایجاد بهجت و سرور برای انسان می کنند، که یک کارکرد عمده طبیعت پیرامون ما همین است. و در آیات دیگر خواندیم من جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اساساً به طور کلی خداوند تمام سطح زمین رو برای انسان‌ها زینت کرده است. میخواد منطقه کویری اون باشد، منطقه خشک اون باشد، منطقه کوهستانی اون، دشت، جنگلی اون، استوایی اون، هر منطقه رو که نگاه میکنید خداوند یه جمال و زیبایی و زینتی رو در اون قرار داده است و نام اون رو هم زینت مینهد. در اینجا فرمود اینجا ایجاب بهجت میکند این زوج و نباتات، ابتداعا این زمین و این بساط رو بدین گونه برای شما آرایش نمودیم، زینت کردیم، بهجت آور، سرور انگیز، مسرت بخش. اما تبصرتن و ذکر را لکل عبد منیب، پایان اعراض دیشب بود. میتواند این طبیعت، این زمین، آسمان با همه این ویژگی هایی که گفت تبصره باشد، مفعول لجله معنا کنیم، به خاطر اون که تبصره ای و تذکری برای عبد منیب باشد. تبصره جنبه بصیرت افزایی، آموزشدهی، گشودن چشم بر حقایق، تذکر یاداوری به خدا آوردن. دو هدف عمده پیامبران تعلیم و تذکر، تبصره و ذکرا. تبصرتن و ذکرا لکل عبد منیب، جز این طبیعت میتواند انسانها را آگاه کند، افزایش دهد آگاهی انسان را به حقایق وجود و به خدا آورد و متذکر کند، اما نه برای همگان، برای عبد منیب که اشاره کردیم نوبه به معنای رجوع است، اما نمانند توبه که به معنای رجوع از گناه به سوی خداوند، بلکه نوبه از هر امری توجه به حضرت باری تعالی کردن تا به بیان ساده تر سو و رو و سمت را متوجه حضرت باری تعالی کردن. اگر این اتفاق در زندگی بیفتد عزیزان، که انسان سمت و سوی خودش رو به طرف حضرت باری تعالی قرار دهد، کار تمام است. یعنی جمال میتابد بر صفحه دل انسانی که روی خودش رو متوجه خداوند میکند و به میزان این افزایش سمت و جهت و توجه، اساسا کلمه توجه از ماده چی میاد؟ وجه. وقتی انسان رو را به سوی او میکند و توجه میکند، اونگاه عنایت الهی، تعبیر مجازی است از باب تعلم و ما فی نفسی و لا اعلم و ما فی نفسی که عیسی عرض میکنم که خدایا تو میدانی در نفس من چیست، من نمیدانم در نفس تو، خداوند نفس ندارد، از باب مشاکله لفظی است. اونگاه خداوند هم به انسان به همون مقدار توجه میکند. این عنایت است. فرمود تبصرتن و ذکر لکل عبد منیب، نه برای همگان، اونها که پشت کردن به حضرت باری تعالی آیات اون رو هم نمیبینن، یا مرون علیها به تعبیر قرآن، مرور میکنند از کنار آیات الهی با لغو، با بیهودگی، گاه حتی با سخریه و تمسخر، غفلت. به دنبال اون فرمود و نزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات و حب الحصید. با همان ترتیبی که سخن رو گفتیم، حضرت باری تعالی به هر تقدیر زمین را فرید است و آراسته است برای انسان ها، اما این سفره و بساط آراسته، این نمیتواند نیازهای انسان ها را از جهت جسمی برآورده کند. این یه نیاز روحی خیلی خوب و عالی است که انسان با سرور و با اون نشاط مواجه شود، همیشه شادمانی انجام کار و تلاش رو داشته باشد، اون بهجت در وجود انسان باشد و فسردگی و خمودگی عامل رخوت، ایستادن و کسادی عمل انسان است، لذا این بهجت ایجاد می شود. اما به دنبال اون تأمین نیازها مطرحه که خداوند در این زمین تأمین نیازهای ما می کند. اما ریشه تأمین نیازها از کجاست؟ از اونجا که ونزلنا من از سماع ما و فرو فرستادیم ما از آسمان آب را، و نزلنا من از سماع ما. در این کتاب زلال آب در آینه وحی که دیگه مجموعه آیات آب در قرآن رو نوشتیم اونجا و مطرح است، اشاره میشه که خداوند دو گونه آب رو برای زمین فرستاده است و بازگو میکند. یه بحث و انزلنا من از سماع، یه نزلنا من از سماع، یه انزال دارد یه تنزیل دارد حضرت باری تعالی، همون فرقی که بین انزال و تنزیل قرآن وجود داره. یعنی یه مرتبه یک باره و یک جا خداوند آبها رو روی سطح زمین قرار داد، تمام زمین ده دهم تمام سطح زمین رو آب فرا گرفت. اونگاه به تدریج با فرایند چرخه باد و باران و تمام خصوصیاتی که در اون وجود دارد تنزیل آب فرمود. یعنی کار به اونجا کشید که هفته هم امروز سطح زمین را آب فرا گرفته است، اما نیازمندی های انسان بنا شد به شکل تدریج فرود آید. پس یک بار خداوند آب رو یک جا و یک سره در زمین قرار داد، انزلنا، آیات فراوان میبینیم، سوره مبارکه مؤمنون، بقیه موارد، و نزلنا که در موارد متعدد مثل اینجاست، این بارش تدریجی و چرخش تدریجی آب و فرود آمدن در طی سال و فصل و ماه و هفته و روز و ساعت و دقائق و ثانیه ها. فرمود و نزل نامن از سماه. خب ملاحظه می فرمود که حضرت باری تعالی به این فعل و انفعال طبیعی که قانونمند در ناموس خلقت قرار گرفته است مستقیماً فعل خودش می داند این رو. فرمود نزل نام، ما خودمون فرستادیم. به دلیل این که تمام قانون از حضرت باری تعالی است، واضع دیگه این نداره، کسی تعیین نمی کند این چرخه را. این توانمندی رو کسی به خورشید نداده است که بتابد بر سطح آبها و اقیانوسها، چنین با این حجم عظیم تبخیر کند، بالا ببرد، این قانون بیاد، این اختلاف سطح دما ایجاد بشه، توده های باد بیایند و جا به جا کنند این مؤثرات رو، سحاب رو، ابرهای سنگین رو به مأموریتی که دارند و فرو ببارند. اینها تمام قوانین الهی است و کسی هم در این نقشی ندارد از بشر. فرمود و نزل نامن از سماع ماء، و ما فرو فرستادیم از آسمان ماء مبارکا. خیلی تعبیر زیبایی است، آبی که مبارک است، یعنی از سوی خداوند برکت گرفته است این آب. البته باز همونجا ویژگی ها و صفات آب رو در قرآن مطرح میکنیم، جالبه واقعا، اون هم در نوع خودش کاری بوده است. گاهی ماء طهورا، تو بزن ای ربنا ماء طهور، این ماء طهور میشوید، تطهیر میکند، پاکیزه میکند، ایجاد طهارت میکند. از افتخاراتی که ما در فقه اسلام و در فقه شیعه داریم آن است که مجموعه کتاب فقه که 48 باب مستقله وقتی شروع میشه اولین باب آخرین باب آن دیات و حدود است. اولین بابی که در فقه باز میکنیم کتاب طهاره است، و اولین موضوعی که در اینجا مطرح میشه احکام المیاه، یعنی احکام آب هاست. یعنی فقه با روشنی آب شروع میشود و با طهارت آب آغاز میشه، که این هم قصه زیبایی دارد. بعد انواع طهارت مطرح میشه، ابتداعا طهارت مائیه مطرح میشه، بعد ترابیه مطرح میشه، آب و خاک و غیره. خداوند طهور فرموده است، در اینجا فرمود مبارکن، آبی که من سرمنشه برکت است، برکت اون چیز خیلی که خداوند داده است. البته گفته این همیشه در جای خود که برکت به معنای خیر ثابت است. ذات احدیت تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تبارک است یعنی سرمنشه برکت و برکت ده، وجود برکت میگیرد میشه مبارک، شخص مبارک، زمان مبارک، مکان مبارک، پدیده های مبارک، یعنی تمام اینها برکت گرفته یه از خداوندن، یه خیر ثابتی رو از خداوند گرفتن. اینجا این نسبت مبارک رو خدا به آب و نزولات جوی و آسمانی میدهد، چون خیر اینها ثابت است برای بشریت. اینها به دو شکل خیر خودشون رو به انسان ها میرسانند، یا اینکه مستقیما میان و میرویانند، زهر تخم برخاست 70 تخم زنده میکند، شاداب میکند زمین رو، طبیعت رو. الان همین میفرماید فانبتنا به جنات و حب الحصید، روی میرویانیم با این بارانی که میاد و زنده میکنیم طبیعت رو و غیره. اما گاه خداوند سبحان میباراند بر قلل جبال، بطون الاودیه، دل در راه، قله‌ها، در جنگل ها، در بقیه مناطقی که امکان رساندن آب برای انسان هرگز وجود نداره، و غیر مستقیم می رویاند، یعنی ذخایر آب رو خداوند تأمین می کند برای انسان ها، که اگر باران به کوهستان نبارد به سالی تجله گردن خشک رودی. این برکت رو ذات باری تعالی به این شیوه عنایت می کند، منابع آب را تأمین کند برای انسان ها، و این خیر ثابت در طول سال برای آدمیان جاری می شود. فرمود و نزل نامن از سماع ما ان مبارکا فانبتنا، فا سرعت رو میرساند، این نوع برکت اول، پس میرویانیم به سبب این ما و آب جنات جنات. ببینید این آد فرمود این خیلی جالبه، فرمود فانبتنا به این جنات. میکردم این جنات و جنت وقتی دو ذهن دوستان میاد یاد چه میافتید؟ یاد مکان، باقی و فضایی و بوستانی و خب این میشه جنت. نوعا این استعمال رو هم به کار میبریم ما. اما میخوام عرض کنم شاید خدمت دوستان این جمله قابل ذکر باشد که از مجموعه آیات و استعمالات کلام عرب چنین برمی آید که کلمه جنت شاید عمده معنای اولیه اون خود درختانی باشد که یه فضا رو تشکیل میدهد، بعد به این دلیل به اون فضا جنت گفته میشه. یعنی جنات الفافا در بعضی از آیات می‌خوانیم، جناتی که سر در هم فرو می‌برد، مکان که سر در هم فرو نمی‌برد، این درختان هم که شاخه در هم فرو می‌برند. و باز در بسیاری از آیات قرآن متعدد می‌خوانیم جنات تجری من تحت الانهار. اگر این جنات مراد چی باشه؟ مکان باشه، بعد من تحت الانهار یعنی از زیر زمین‌های این آب جاری است. خب چه فایده‌ای برای روی زمین دارد؟ اتفاقا شاید خیلی هم جالب نباشه، اون رطوبتش هم شاید مشکلزا باشه در یه شرایط سنی برای معمرین و بالاخره برای اونهایی که مشکلات مفصلی دارن و نمیدارن مستخانی دارن. این نیست، بلکه جنات تجری من تحت الانهار، درختانی که در زیران آب جاری است، در پای اون آب جاری است که باغ فردوس عزیز است، ولی این کنزینهار تا غنیمت شمارین سایه بید و لب جو. وقتی که این دو با هم دست میدهد، این اشجار و درختان و آب روان اون زیبایی و منظره طراوت خودش رو جدی نشان میدهد. پس کلمه جنات در بسیاری از موارد در قرآن خود درختان است. بعد اونگاه به قرینه حال و محل، به قرینه این که وقتی یه چیزی در جایی قرار میگیرد کل اون مکان رو به نام اون چیز مینامند. چون درختان در اینجاست این منطقه رو جنت میگویند و الا در حقیقت خود درختان جنات است. فرمود فانبتنا به جناتن، می رویانیم به سبب این آب جنات را، دیگه می رویانیم درختان را و تأمین می کنیم منابع نیازهای شما رو در این بساط انسان ها. جناتن یک، و حب الحسید، و حب حسید می رویانیم. کلمه حب دانه، حبوب دانه ها، همین که می دانیم و می شناسیم تمام مواد پروتئینی و غیره گیاهی که ما داریم. اما فرمود و حب الحسید، حب حسید، حسید از ماده حسد، حساده، به معنای درو کردن و بریدن، یعنی دانه هایی که اینها محسودن، محسود با ساد نباسین، اینها جدا می شوند، می برید، قطع می کنین و تغذیه خودتون رو انسان ها شقلات، گندم، بقیه حبوباتی که از اون استفاده میکنیم و حب الحسید. پس آب مبارک را از آسمان در این بساط برای شما میفرستیم، به سبب اون درختان میآید. تمام بهره برداری هایی که از درخت دارید و میوه ها و غیره که استفاده میکنید، از میوه اون، از پوست اون، از جلد اون، نمیدانم از ساقه اون، از تنه اون، از ریشه اون، تمام استفاده هایی که از درختان دارید، عمده استفاده غذایی این که میکنید و بهره برداری میکنید. و حب الحسید بعد از به اصطلاح ما باغداری، خداوند اشاره به چه فرمود؟ به زراعت فرمود، به کشت و زرع فرمود. و حب الحسید، به سبب این باران ما چنین موقعیتی رو در اختیار شما قرار میدیم، این با ماء مبارک و آب مبارک میاد تسهیل میکند و این سفره‌ای که افکنده این در کنار اون زیبایی و بهجت آفرینی که دارند تأمین کننده نیازهای شما انسان ها میشه و خداوند سفره رنگینی رو برای تغذیه شما گشوده است. و حب الحسید و نخل باسقات لها طلع نظیر. بسیار خوب دقت بفرمایید، در اینجا خداوند یه اشاره به مجموعه درختان فرمود، یه اشاره به حبوبات فرمود، تمام موارد رو در بر میگیرد. دیگه پنج قاره دنیا هر نوع درختی که دارن شد جنات، هر نوع دانه غذایی که انسان‌ها در روی زمین استفاده می‌کنن شد چی؟ حب الحسید. البته اینو در جای خودش می‌دانیم، ما شاید تمام ظرفیت زمین رو مسلم در این جهت نشناختیم، یعنی ما آدمیان بنا به عادت و حسب عادات غذایی خودمون در منطقه استفاده میکنیم، نه از تمام ظرفیت. اینه وقتی صاحب نظران میگفتن شاید از 100% ظرفیت پوشش گیاهی قابل تغذیه برای انسان در روی زمین 1% اون رو انسان ها بهره برداری میکنن و شناختن. تمام این اقلامی که ما میخوریم همه اینها رو جمع بزنیم نسبت به ظرفیت زمین در پاسخگوی انسان ها از انواع و تنوعی که خداوند در این زمین قرار داده است، عرض میکنم نظر صاحب نظران رو، 1% شاید این تنوع غذایی میشه. هنوز 99% خوم سربسته است که ما میدانیم یا نمیدانیم و حب الحسید. البته رو همون 1% هم چانه زنی میکنیم با هم دیگه و حب الحسید. اما به دنبال این که فرمود ذات باری تعالی فرمود و نخله، اینو همیشه خدمت دوستان گفتیم، گاه شما یه کلی رو مطرح میکنید، یه حکم عام رو مطرح میکنید، برای فرد خاصی از این حکم، از این عام، یه بیان خاصی رو ایجاد میکنید، یه دستور کلی برای جماعتی میدید، یه نفرشون رو به شکل ویژه توصیه غذایی میفرمایید. مثلا میگوید پزشک میگوید که از مواد مثلا قندی بیشتر استفاده کنید، به خصوص عسل مثلا به شما میگوید، میگوید از تمام چربی ها اجتناب کنید، مخصوصا چربی های حیوانی. یعنی به یه شکل این چنینی یه دستور کلی میاد، بعد یه فرد خاصش رو بیرون میکشن، چه در دستور دادن، در انجام دادن، چه ارتکاب نکردن، اجتناب کردن. این رو گفتیم همیشه میشه ذکر خاص بعد از عام. این دلیل عنایت ویژه اون فرده و حساسیتی که اون دارد. بعد از اینکه جنات رو فرمود که همه موارد رو گرفت، و نخل باسقاطن لها طلعند نزید، خداوند به یه دونه از این جنات بیشتر اشاره می کند، یکی رو بیشتر برون می کشد و اون نخل است. و خرما را و درخت خرما را باسقاطن بسقه، اون سرفراشتگی سربلندی است، سرفرازی است، باسقاطن سرکشیده و سربلند، لها طلع نزید، که برای این نخل طلع نزید است. کلمه طلع به معنای شکوفه است، اون شکوفه هایی که درون و الاف اون قوره اولیه بگوییم و اون ماده اولیه این خرما وجود داره. لها طلع نزید، کلمه نزد به معنای چیدن است، نزید یعنی فوق‌العاده چیده شده و منظم. و برای این درخت خرما طلع و شکوفه ایست که چیده شده است. اینو کی شما میبینید؟ وقتی که یه شاخه خرما رو میبینیم، چقدر زیبا و دقیق دانه دانه روی هم چیده شده است که گاهی وزن اون هم میبینید تا 50 کیلو میرسه، تا 60 کیلو میرسه. فقط میخواد یه شاخش رو بردارید، یه چنین حسی میکنید، سنگینی اون رو میبینید، زیبایی اون رو، نزد رو اون رو، چیدگی اون رو. خب خداوند سبحان چرا نخل رو مطرح فرمود در اینجا در بین درختان؟ ویژگی مشخص هست دیگه، این درخت یه درخت استثنایی است. هرچند مخاطبان قرآن اون روز نخل رو بیشتر میشناسند، اما فرقی نمی کند، در تمام زمین، در تمام مناطق اون با این پدیده سر و کار دارن، به اشکال مختلف با میوه اون یا با درخت اون در ارتباطن و حس می کنند. و سوی دیگر بالاخره در میان مواد غذایی، اون ماده غذایی که در میان میوه‌جات درختان سریع‌تر بازده به انسان میده، انرژیشو سریع‌تر برای ما آزاد میکنند، مواد قندی است. و در میان مواد قندی و درختانی که استفاده میشه از اونها این ماده، نخل ویژگی ممتاز و منحصر به خودش رو دارد. خود این درخت کما که ملاحظه میفرمایید قرآن میوهشو مطرح نمیکنه، تمر رو نمیگه، عنب رو اگر میگد خداوند انگور رو عنب رو میگه، اما اینجا نخل رو مطرح میکنه، درخت رو، چون خود این درخت هم از عجایب خلقت و آفرینش، از شکل اون، اینکه باسقاط فرمود، از ویژگی های درخت خرما، گاه اینها رو مفصل گفتیم، الان نمیخوام وارد این بحث بشم خدمت دوستان. از القاب درخت خرما جبار است، سرفراز و سربلند، یعنی دست ما کوتاه و خرما و برنخیل، پای ما لنگ است و منزل بسته راز، اون بلندا جبار. از یه طرف باز کریم، یعنی کل پیکره این درخت رو که نگاه میکنید، تمام حجم شاخه‌هاش رو نگاه میکنید، حالا میوه و بارش رو نگاه کنید، وزن بارش رو نگاه کنید، وزن کل شاخه‌ها رو بسنجید، وزن میوه‌ها رو بسنجید، تناسب نداره اصلا با هم. این چه باریم، چه کرامتی داره، چگونه از وجود خودش این درخت مایه می رود و سفره انسانها رنگین می کند. بعد می گید روزدارم من و افطارم من آن لعل لب هست، آری افطار رطب در رمضان مستحب است. بعد فتوای به استحباب رطب می دهید در ماه رمضان و غیره و غیره و همسالون. خود این درخت یه ویژگی ممتازی دارد، ریشه فرو رفته اون. گاهی داریم که المطعمات فی الوحل الراسخات فی المحل، فرو رفته در همه شرایط استوار میماند، میوه خودش رو و کرامت خودش رو میدهند و به درخت خرما بعل میگن. عزیزان بد نیست حالا که گفتیم این جمله رو میگیم، به شوهر در لغت عرب و در قرآن به اوله گفته شده است و بعل، ان بعلی شیخا، همسر ابراهیم میگوید که بعل من شیخ است، پیر است، ناتوان است، منم که عجوز عقیمم، پیرزن نازا هستم، چطور میخواهید به ما فرزندی بدهید؟ اتعجبین من امر الله؟ فرشتگان الهی میگن آیا از امر خداوند تعجب میکنی خانم ساره؟ میگوید نه، تعجبی از امر الهی نداریم، آنچه خداوند بخواهد همان میشود. بعل نام درخت خرماست، به درخت خرما بعل گفته میشه. چرا؟ اصلا بعوله به معنای استغنا و خودکفایی است، به درختی که خودکفاست، پاورجاست، قدرتمند است، تکیگاه نمیخواهد، نمیخواهد نگاهش دارند، فرو میرد در زمین، ریشه قوی خودش رو میرساند به ذخایر آبی و با این قوت و قدرت میماند. به همین خاطر به شوهر هم در نظام خانوادگی اسلام بعل میگویند، چون باید تکیگاه باشد نه به دیگران تکیه کند، باید خودکفا باشد نه به سوی دیگران دست نیاز ببرد، تا بتواند رکن باشه، تا بتواند محور باشه در زندگی و در خانواده و نقش خودش رو دقیقاً در نظام اجتماعی ایفا کند و به جا آورد. پس بنابراین به دلیل حساسیت درخت خرما، خداوند خرما رو مطرح کرد و نخل باسقات، یک بر سرافرازی اون تکی کرد، دوم رو زیبایی میوه اون، تل اون نزید چیده شده منظم با تمام فائده و کیفیتی که دارن، که هنوز هم میبینیم بالاخره خاصیت های درمانی اون مطرح میشه، بالاخره سرمنشأ، یعنی سرشار بگیم از آنتی اکسیدان، مهمترین ماده ضد سرطان های شایع، کاملا پر و مملو و دنیای از خاصیت های دیگر برای وجود انسان و چقدر کمک میکند به اونهایی که کار مغزی میکنند. خلاصه اونهایی که با کار مغزی و فکری سر و کار دارند چقدر نیازمند به این ماده غذایی الهی و خرما هستند و خاصیت ها و فوائد. فرمود لهات الان نزید، به دنبال این جملات رزقن لعباد، خیلی زیباست، دقت بفرمایید، رزقن لعباد. ما آب را از آسمان فرو فرستادیم، آب مبارک را رویاندیم به اون جنات را، حب سید را و دانه ها را همچون نخل باسقات را دادیم. آن فرمود رزقن للعباد، تمام اینها را قرار دادیم که روزی و رزق عباد باشد، رزقن للعباد. من اینجا مایلم یه دو نکته ظریف لطیف از کار پاریتاها را بر انسانها متذکر باشم خدمت دوستان. برگردید با آیات قبل، فرمود وانبتنا فانبتنا فیها من کل زوج بهیج تبصره و ذکرا لكل عبد منیب. در آیات قبلی فرمود اینها رو قرار دادیم، چنین آفریدیم، زیبا کردیم آسمان زمین، نظر کنید و اینها تبصره و تذکری است برای هر عبد منیب، برای عبد. اما منیب اینجا فرمود رزقن للعباد، عباد جمع چیه؟ عبد. اما دیگه توصیفی براش نیومد. در اونجا فرمود عبد منیب، بندگان ما که رو به ما کرده هم چنین تبصره و تذکری دارن. اما اینجا که بحث تأمین نیازهای انسانها و رزق است، حضرت باری تعالی دیگه دست گسترده خودش رو بر سر تمام انسانها، دد و دیو و حور و فاسق و فاجر و مؤمن و منافق و کافر و مشرک، رزقن للعباد، روزی است برای تمام بندگان. یعنی اینجا که بحث روزی خاری انسان هاست، دیگه از باری تعالی قیود رو بر می دارد، منیب و غیر منیب رو مطرح نمی کند، این رزق رو خدا به همگان می دهد، همه دارن انتفاع میبرن از خوان گسترده عطای الهی. اینجا مصادیق چیست؟ مصادیق رحمت رحمانیه حضرت باری تعالی است. این باران که میبارد از هیچ کس پرسشگری نمی کند که آیا مؤمنی یا نه، میبارد بر سر همگان. اون خورشیدش که میتابد از هیچ کس دعال گزینش نمی کند، بی سالی ندارد، نمیدونم چه ندارد که ایمان تو چیز، کیفیت تقوای تو کدام است. این فانبتنا که میرویاند، زمین که میرویاند، از هیچ که سوال نمی کند این سرزمین کفر است یا سرزمین ایمان است، میرویاند بر اساس قواعد الهی. رزقا للعباد، یه سطحی از رحمت رو خدا برای کل بندگانش قرار داده است. استعذار دارید، کلمه عباد و عبد تمام انسان‌ها رو شامل می‌شود. تمام فرزندانی که از مادر متولد میشن همه عبدن. که نه، هر پدیده‌ای که به وجود آمده است عبد است، مگر جز این است؟ ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. تمام وجود عبدن. یعنی چی؟ یعنی ذلیل و گوش به فرمان الهی و سلب ذاتیت کلی دارن و ذات خودشون رو به وجود خودشون رو وامدار حضرت حق، یعنی قائم به ذات نیستن. تمام پدیده های عالم ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف است و توانا شده، زیرنشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. تمام هستی وجود ربطی هن، وجود استقلالی نیستن که تمام آفرینش. گیاهان، جمادات، حیوانات، انسانها، فرشتگان، عرشی، فرشی، تمام این موجودات وجود مستقل که ندارن که اینا، اما عبدن. تمام مطیع امر جنابش، عناصر ارکان، فلک ز قاعده لطف اوست در جریان. تمام وجود اصل ایجادشون به قهر الهیست، امر الهیست. رفتنشون هم به امر الهیست. پس اختیاری ندارن در این جهت. همه عبدند، تمام این وجود عبدند. حالا تو این عبودیت قهری تسخیری تکوینی و طبیعی، خداوند یه جمعی رو بلندشون کرده از میان این جمع، به اینها اختیار داده که یه سطح دیگری از عبودیت رو بچشن و طعم کنن. به اینها گفته است یا عبادی الذین اسرفوا، به اینها گفته عباد من. اینها رو به خودش نسبت داده است. انسانها، این جنس رو، این نوع رو خداوند از میان تمام اون عباد گزینش کرده است و به اینها این فرصت رو داده است که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. به اینها این فرصت رو داده که گذشته از اون که قهرن بخواهند نخواهند، بدانند ندانند، بفهمند نفهمند، عبدند، توی سطح عبودیت هوشمندانه بیان زندگی کنند، بخوان عبد باشن، بفهمن عبودیت رو، روش اون عبودیت رو هم انتخاب کنن. بعد اینا ارتقا پیدا میکنن، ارتقا پیدا میکنن، به جایی برسن که بگوید و اصطنعت کل نفس، موسی من تو رو برای خودم ساختم. این عبد به اونجا برسید که به خداوند به او بگوید یبن آدم خلقت و لشیا و الهجدک و خلقت و کل عجدی، من همه اینها که عبدم برای تو آفریدم، اما تو که حالا عبد شدی تو رو برای خودم آفریده. این میشه اون برکت عبودیت اختیاری که خداوند سبحان برای انسان مهیا نموده است. ابزار و مسیر و راهکار و اون رو به عنایت خیش برای انسانها مقرر و مهیا نموده. در اینجا فرمود رزقن للعباد، این مال همه انسان هاست، چه اونهایی که اومدن تو این مرحله عبودیت اختیاری، چه اونهایی که نیومدن، همونها که تیغ کشیدن بر حضرت باری تعالی. رزقن للعباد و احیینا بهی بندتم میتن، و ما زنده می کنیم، بر می گردد به اون نزل نامن از سما به ماه مبارک، و زنده می کنیم به اون ماهی که فرو می رفستیم از آسمان، بلدتن میتن. بلده از ما بلد، بلده یعنی سرزمین، بلده فردش می شه دیگه، بلد سرزمین. یه وقتی گفتیم خدمت دوستان به انسان‌هایی که مقدار دیر می‌فهمن، دیر منتقل میشن، ذهنشون اون جولان ذهنی رو نداره، چی میگیم ما؟ بلید میگیم. بلید کودن در ادبیات فارسی، بلید عربی رو کودن معنا میکنیم. به دلیل اینکه اینها کند منتقل میشن، انتقال ذهنشون سریع نیست. بلد از همین معنا میاد. یعنی سرزمین ثابت، جایی که ثابت شده برای دیگه چادر بند نمیدارن، ایلاغ و اشلاغ نمی کنن، ثابت در اینجا مردمان میشن، اینجا میشه بلده طیبه، بلدتون طیبتون و ربون غفور، یه چنین معنایی رو پیدا میکنه. اون سرزمین ثابت رو میگن بلد و بلده. فرمود احیینا بهی بلدتن میدن، و زنده میکنیم به این آب بلده مید را، سرزمین مرده را. و این بهار نو زبرد برگریز هست آویت بر وجود رستخیز، در بهاران صدرها پیدا شود، آنچه خورد است این زمین رسوا شود. زنده می کنیم. حالا تا اینجا ببینید عزیزان، قبل از اینکه من کلمه آخر رو بگم تو این آیه مبارکه 11، بحث این شد که خدای سبحان به دلیل زدودن شبه معاد فرمود قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ، علم کافی رو داریم و دقیقا میدونیم زمین اجزای شما رو چطور گرفته است، جز جزئتون رو میتوانیم برون آوریم زنده کنیم شما رو، و عندنا کتاب حفیظ، آمار تمام سلول سلولتون رو هم داریم، هیچ مشکلی هم در این جهت نیست. بعد فرمود افلم ینظروا الی السماء، خب با تمام قدرت همین وجود رو خودمون آفریدیم، من جمله شما را، خودمون شما را آفریدیم با تمام قدرت. اصل این پروژه از خود ماست، ایجادش، پشتیبانی، منابع، تامین، اجرا، نظارت، کنترل، همه با خود ماست، تمام اینها رو با خودمون تامین کردیم، اجرا کردیم، به اینجا رساندیم. افلم ینظروا الی السماء فوقهم، یک به یک فرمود تا اینجا که رسیدیم. حالا دقت کنید، بعد از این که تمام میشه، که باران هم میاد زنده میکند، زمین مرده رو زنده میکند، یک جمله، تمام نتیجه گیری مطلب قبل و اتصالش به بحث معاد جسمانی، شش دلیل قرآنی خدمت دوستان در بحث معاد جسمانی اشاره کردیم جلسه دوم، خاطرتون هست؟ این دلیل چهارم بود، کذالک الخروج، و این چنین است خروج، و این چنین است خروج، یعنی همون گونه که خداوند زمین مرده را، دانه مرده را، انزل نامن از سماع ما ان مبارکا، آب مبارک رو میفرستد، شرایط رو مهیا میکند، از برودت، رطوبت، دما، آمادگی کافی پیش میاد، غنی میکند، شرایط رو مهیا میکند، آنگاه میرویاند و زنده میکند، و آویتون لهم الارض المیته، زمین مرده رو زنده میکنه، فحیینا، و برون میکشد از اون چنین و چنان. همین گونه ما شما انسانها رو کذالک الخروج، همینطور خارجتون میکنیم و زنده میکنیم. این کدوم بعد وجود ما رو مطرح میکند؟ بعد جسمانی رو، یعنی ناظر به معاد جسمانی است. این آیات این چنینی، یا کذالک النشور، نشور شما این چنین است. حالا خروج یعنی چی؟ از اسامی قیامت خروج است. آیه 43 همین سوره، انشاءالله تو نوبت‌های پایانی میرسیم خدمت دوستان عزیز، خواهیم گفت که اشاره میفهمد ذالک یوم الخروج، از اسامی قیامت یوم الخروج است. یعنی چی میشند انسان ها؟ خارج میشن از عالم عرض و دنیا، پا به اون عالم، از عالم برزخ پا به اون عالم بعدی میگذارند. اذا هم من الاجداف الی ربهم ینسلون، برون میاند از قبرها و عالم قبر، از قبرها و از عالم قبر، چه از جهان مادی خودشون، چه از عالم برزخی خودشون، انسان ها به سوی پروردگار حرکت میکنن، این میشه خروج. این به همین خاطر ذالک یوم الخروج در نامهای قیامت در قرآن میبینیم. فرمود کذالک الخروج، خب تا اینجا دیگه بحث مشخص شد، اشارتی به علم الهی و قدرت خداوندی در تثبیت مسئله ما. حالا از این آیه چند جمله کوتاه، البته یا آیات کوتاهی رو سری در حد دیگه نام بردن، نه بیشتر از اون، خداوند اشاراتی میکند، یک برای تسلای قلب و وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، این که پیامبر نگران نباش، اگر این ستیزه ها رو میبینی، مقابله ها رو میبینی، رفتارهای غیر معقول با تو میشود، رنجه ها بر تو ایجاد می شود، شمشیر ها می کشند، تیغ ها می زنند، اتهام به جسم و جان و روح دارند، اگر ترور شخص می کنند، ترور شخصیت می کنند، چنین با تو رفتار می کنند، دلنگران نباش. یا رسول الله، نه شما اولینید، شما آخرین پیامبرید، اما اولین نیستید، این سابقه، این رشته سری دراز دارد. از سوی دیگر نسبت به مخالفان، اونها که نسبت به پیامبر در حال ستیزه و مقابله اند نشان میدهند. چشمتون باز کنید ببینید. جماعاتی بودند که از شما بسیار قدرتمندتر و قویتر، صاحبان حشمت، شوکت، اقتدار، فرعونیان، نمرودیان، عاد و ثمود و جماعت توانمندی که ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، کسانی که تمدنی ساختن که مثل نظیرش کمتر بود تا از دو زمان خودشون حتی بعد از اون، کسانی که جاب و صخر بلواد کوه‌ها رو برش می‌زدن و تکه تکه می‌کردن، به زیر می‌کشیدن، از اون می‌ساختن، چه می‌کردن، صنعت حجاریشون در اوج، و تمام این موارد رو در آیات شریفه قرآن می‌بینیم به خداوند بازگو می‌کنن. شما جماعت عرب نه زورتون از اینها بیشتر است، نه علمتون بیشتر است، نه ریشه بیشتری دارید، توان بیشتری دارید، هیچ کدوم از این اتفاقات براتون نمیفته. پایان اونها ببینید در ستیزه با پیامبران الهی آینه پیش روی شماست. متوجه باشید هر دو رو، هم به پیامبر تسلا میدهد هم به اینها تذکر میدهد، و در این حال باز یه تقویتی است نسبت به بحث معاد. الان عرض میکنم آیات رو بخونم. کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و اخوان لوط و اصحاب الأیکة و قوم تبع کلون کذب الرسل فحق وعید. تموم شد. همین مقدار بود. یعنی نه تاریخی مطرح میکنه اینجا خداوند، نه وارد ماجرانی هیچ کدوم از اینها میشه، فقط چیه؟ یه هفتش تا اسم مطرح میشه. این یه نمونه. ببینید حالا خیلی اهل مطالعه دوست دارید برید تو آیات دیگه مشاهده کنید، برید صفحات تاریخ رو ورق بزنید ببینید، جغرافیای اینها ببینید، مکانشون ببینید، زمانشون ببینید، شخصیتشون بشناسید. هرچند قرآن بنا ندارد وقتی اقوام رو مطرح میکند به این گونه و این جنس مطالب بپردازد. در جای خودش گفتیم نمیخواد جغرافیای اینها رو بگوید، قرآن نمیخواهد که تاریخ زمانی اینها رو مطرح کند، به همین خاطر یه چند نمونه هم که ذات حق بگوید مش نمونه خروار است. شرقی باشن، غربی باشن، شمالی باشن، جنوبی باشن، فرقی نمیکنه. بحث یه چیزه، جریان سنت های الهی است که حکم الامثال فی ما لا یجوز و فی ما یجوز به تعبیر عرب ها واحد. دیگه این یه مثاله که نگید این از این جنسه یا از این نژاده، فرقی نمیکند. خداوند داره این رو مطرح میکند، ولن تجد لسنت الله تبدیل. اینا سنت خداست پیامبر، این سنت ثابته، شکل اون فرق میکند، مناطق جغرافیایی اون فرق میکند، ولا قصه این است. فرمود تکذیب کردن قبل از ایشان همین تکذیب کنندگان فعلی که بل کذبوا بالحق خواندیم شبهای قبل، قبل از اینها قوم نوح، قوم نوح و اصحاب الرس. من یک ظریفه تفسیری رو بگم خدمت دوستان. اصحاب الرس، ثمود، عاد، فرعون، اخوان و لوط، اصحاب الأیکة، قوم و تبع، هشت تا نام میبرد خداوند. بعضی از اینها رو میگه قوم و نوح، بعضی رو میگه اصحاب الرس، گروهی رو با قوم، یه چند تا رو با اصحاب، کلمه اصحاب، بعضی رو فقط به اسم کوتاه، به اسمشون ثمود، عاد. در یه جا اخوان و لوط، کلمه اخوان میاد، یعنی یه جا قوم، یه جا اصحاب، یه جا صرفا یه اسم علم، یه جا اخوان. یه تنوع عجیب لفظی میبینیم که خیلی زیباست در شناختن این اقوام، واقعا از زیبایی های قرآنه که وقتی میخواد خداوند سطح حضور اینها رو به نوع این مواجهه اینها رو با پیامبران الهی و اون چگالی شخصیت اینها رو نشان بده، با این تعابیر کوچک میرساند مقصد و مقصود. یک اشاره عرض می کنم خدمت دوست. اولا کذبت، پیامبر نگران نباش، اینا تکذیب کردن قبل از این جماعت هم. می دانیم که مهمترین کار برای پیامبر تصدیق است، یعنی پیامبر خبر میاره، خبر چیزیست که یحتمل و صدق و الکذب علیها، محتمل و صدق و الکذب است. اگر خبرگزار را به کذب نسبت دادیم دیگه کارش چیه؟ تعطیل تمام. اگر یه معلمی شد کاذب، اگر یه مدرسی شد کاذب، اگر یه مبلغی به کذب، یه مصلحی به کذب شناخته شد و تکذیب شد، دیگه تعطیل کارش. یعنی بزرگترین تیر بر قلب پیامبران تکذیب پیامبران بود. اینکه آقا دروغ، یعنی وقتی پای تکذیب اومد
فلج میشه، فشل میشه دیگه کار پیامبران الهی. به همین خاطر قرآن رو تکذیب در خیلی از آیات تأکید میکند. کذبت قبلهم قوم نوح. قوم نوح، حالا نوح که اول میاد میدونیم بعد از آدم شیس و بودند انبیاء دیگر تا قبل از نوح، اما انبیاء صاحب شرایع نبودند، یعنی اینها بخشنامه داشتند، یک کتاب کلی نداشتند، کتاب قانون، بعضیشون بخشنامه هایی میومدند. به تعبیر ساده عرض میکنم انبیایی بودند که شریعت جامع نداشتند. اولین شریعت جامع رو خدا به مقتضای نیازهای بشری شرع لکم من الدین ما وصا به نوح. اولین اون چیست؟ نوح شریعت. به همین خاطر شما نوح را میگوید آدم ثانی، یعنی دیگه این یه سلسله محسوب میشه، شیخ الانبیا، یه چنین جایگاهی دارد این بزرگ مرد. فرمود قوم نوح. اما در مورد نوح میگه قوم. قوم، خوب دقت کنید، کلمه قوم از ماده قوام میاد، از ماده مقاومت میاد، به جماعت لجوج سرسخت مقاوم بر فکر و مرام و رفتار قوم گفته میشه. جماعتی که 950 سال خودشون نسلشون دودمانشون مقابل نوح می ایستن و ایمان نمیارن قومن. قوم هر کجا در قرآن گفته میشه استعمال مثبت نداره عزیزان، استعمالش منفی است. شما ببینید ما یه واژه‌ای داریم الان در طول این مثلا هزار سال عرض به خدمتون از قرن سوم و چهارم، شعوبیت، قومیت، قومیت، اینم همون بار رو داره، یعنی انسان‌های بیان دور هم متعصبانه با یه بحث نژادی، یه بحث خاصی بگیرن و همه منطق رو زیر پا بگذارن، این همون قومیه، سرسختیه برای عنوان خاص. حالا جلوه های اون بالاخره دورانی استعمار، دورانی این مسئله بود، هنوز همین بحث کهنه نشده است، اینو زنده میکنن گاه گاه. یه وقتایی بود بالاخره پان عربیست درست کردن تو منطقه ما، پان ایرانیسم درست کردن، پان ترکیسم درست کردن و سعی کردن این قومیت رو و این ناسیونالیست این چلینی رو مطرح کنن و امتها رو مقابل هم قرار بدن، مردمان رو قرار بدن، خطکشی کنن، مرزبندی کنن و نگذارن انسانها با تفکراتشون مشترک باشن، بلکه آب و خاک بیاد اینا رو از هم جدا کنند، رنگ و نژاد اینا رو از هم جدا کنند. این تفکراتی بود است که هنوز هم حاکم است در دنیا متاسفانه. قوم ریشه این هاست، قومیت. بنابراین هر جا تو قرآن قوم رو نسبت میده خداوند، اینا کسانی هستند که سخت ایستادن، مواجهه کردن، بانند قوم نو، قوم فرعون، اینا 400 سال حافظ تخت و بار فرعونیان بودن، یکی بعد از دیگری میومدن، اینا پایه‌هاشو محکم نگه میداشتن، لذا فرعون ذل اوتاد بود، پایه‌هاش خیلی محکم بود، همین ها بودن، همین قوم بودن پایه‌هاش. فرمود قوم نو بدون بال اون و اصحاب و رس. اصحاب و رس دو مرتبه در قرآن اومده، سوره مبارکه فرقان، من اونجا مفصل توضیح دادم اصحاب و رس رو، دیگه وارد نمیشم. یک گروه هم که یک ابهام شخصیتی در قرآن دارن. رس حالا آیا به معنای چاه هست؟ اصحاب رس اینا یه آبادی بالاخره بیابانگرد بودن یا اطراف چاهی خانه میزدن، میایستادن، چه میکردن؟ اونجا مفصل گفتم خدمت دوستان که البته یه احتمال در مورد اصحاب رس قوم منفورس هست، یه جماعتی از ایرانیان، اما دارن اونجا دارن الذین قتلوا النبیین امیرالمومنین فهمد، اینها مثلا با پیامبرانشون ستیزه کردن، کشتن انبیا رو غیره، یه چنین جماعتی. اما اینجا اصحاب میگه، ببینید اصحاب یعنی همراه، همراه بودن توش خیلی مقاومت نیفتاده، یعنی ممکنه همراه باشه اما خیلی هم دیگه حالا اونچنان نیستن، ممکنه اصحاب باشن اما به جاش هم که برسه پی منافعشون برن، ولو اصحاب کی باشن؟ اصحاب النبی باشن، ارتد الناس بعد رسول الله بشن، برگردن از چیزهایی، خیلی مقاومت نکنن، ممکنه ممکنه خیلی چیزها براشون مزه کنه بعد از رسول خدا، خیلی از موقعیت‌ها، جاها، ثروت‌ها، مکنت‌ها و آشوب‌ها بپا کنند. اصحاب همراهی هست اما اون مقاومت قوم توش نیست. و اصحاب و رس و سمود و سمود و عاد رو که خدا مطرح می‌کنند، اینا دوتا نامی هستند که بس شهرت دارن، اصلا نیاز نیست که دیگه اینها، یعنی نام خود قبیله میاد، نام خود کسان میاد، نه نام پیامبرشون، چون پیامبر سمود صالح و پیامبر عاد و الی عاد اخاهم هودا، پیامبر اینها هوده، اما خود این عاد و سمود اونچنان مشهورند که این سمود اخیراً هضم کردم فتنه، اصلا سمود شناسی یه شاخه‌ای در باستان شناسی، سمود شناسی این سنگ نوشته های قریب شاید 17 هزار سنگ نوشته از اینها خونده شده، تحقیق شده. اون متخصص اولش وقتی اون آقای فرانسوی واندن براندن بوده که از مغزهای این کار بوده، اصلا استاد اول دانشگاه سوربن در سمود شناسی و چنین ویژگی رو مثلا فرض برم. آدم اینطور، آدم یه جماعتی که هنوز دارنشون تحقیق میشه تو دنیا، تو آرکیولوژی دارن روی اینها کار میکنن هنوز و هنوز نشناخته ها زیاده در مورد قوم عاد، رضا خداوند اسم اینها رو مطرح میکنن. و اخوان و لوط، و اخوان لوط، لوط نامون پیامبر بزرگوار الهی که زیر نظر حضرت ابراهیم کار میکرد، پیامبر صاحب شریعت نبود، پیامبری بود که تبلیغی بود، حضرت نو حضرت ابراهیم ایشان رو فرستاده بود. آقا میگه اخوان، بگم سریع مطلب رو به پایان برسانم آیه رو، کلمه اخوان اخوه به معنای شباهت پیوستگی است. حالا این پیوستگی رو چه مبنایی باشه؟ این دیگه بستگی داره به اون معنای اخوت. گاه اخوت و پیوستگی به خاطر پیوستگی نژادی است، یعنی خونه، همان است که این دو برادر میگیم در فارسی از یک خانواده، این یه اخوت اینچنینی است. گاه اخوت نه، اخوت فکری و اعتقادی است، یعنی بر اساس فکر گروهی قرن چهارم پیدا شدن، 51 تا رساله نوشتن، دینا اومدن بعضی از خرافات رو از اسلام بردارن، بعد خودشون همه وقتی باز به افراطی کشیده شدن، شدن اخوان الصفا. بعد اون مجهول هم خیلی هم تو تاریخ خیلی هم روشن نشدن که اینها چطور عمل، بعضی از شخصیتون شناخته شده است، اما بعضی از ریشه های فکریشون شناخته، یه حرکت بود، یه جریان بود در تاریخ اسلام، اخوان الصفا. اینها رو مبنای فکری و اعتقادی و اساسا انما المؤمنون اخوه. چرا انما المؤمنون اخوه؟ اخوت مؤمنان با هم چیست؟ اخوت فکری و اعتقادی، نه نژادی، نه نسبی، نه خونی، نه موارد دیگر. گاهی هم ممکنه این اخوت اخویت صنفی باشه، بشن اخوان المسلمین، به صنفی یک نمیدارم گروه سیاسی اینها خودشون رو اخوان بدانند. تو تقسیم بندی های روایات هم داریم مردم گاهی اخوت دارن با هم اخوان الصفا هستن بر اساس فکر و عقید، گاهی اخوان المکاشره. خیلی جالبه، بعد توضیح میدن معصوم. میدونید اخوان المکاشره؟ ببینید وضع خودتون رو، اگه دیدید وضع مالیتون خوب شد دورتون رو گرفتن، بعد که مقداری اوضاع عوض شد باز دیدید خلوت شد، اینا که میان و میرن میشن چی؟ اخوان المکاشره. و متاسفانه میشود این دهن دوستان که میبینید مگس هامن گرد شیرینی، اینا اخوان المکاش، یعنی اینا بوی پول شنیدن که می آیند، حالا یا خیشن قومن یا بیگانن فرقی نمی کند، بالاخره اینا اخوتشون وابستگیشون به دلیل اینکه شما رئیس شدید، شما صاحب موقعیت شدید، شما صاحب منصب شدید، صاحب عرض به سرمایه شدید، اینم یه نوع اخوت. اینجا فرمود و اخوان و لوط. خب اینها با لوط چه ویژگی داشتن؟ نه ویژگی فکری داشتن، نه ویژگی نژادی داشتن. لوط از اینها نبود، لوط ابراهیمی بود، اینها کنعانی بودند اصلا، سرزمین صدوم. اینجا اموره تو تورات هست نام اینها، پنج شهر، اموره، صدوم، خود لوط در مرکزیت صدوم. این پنج شهرهای پنجگانه یعنی که والمعتفقات، صدوم بندر بود جنوب مدیترانه، دیگه زیر و رو شد خداوند، جرم اونچنان سنگین بود که باید جعلنا عالیها سافلها، دیگه باید خدا زیر و زبر میکرد این رو، به کمتر از این نمیشد مجازات اینها. اینها وجه هم پیوستگیشون با جناب لوط این بود که شهروند بودن با هم، بالاخره لوط هم جز به همین شهر است و اینها هم جز به همین شهر زندگی میکنن، این اخوتشون از این با بود، این پیوستگیشون به اخوان لوط، یعنی به همین نسبت ها هم خداوند نسبت پیامبرش میده این مردم رو، اخوان لوط. و اصحاب الایکه، قوم شعیب، ایکه لیکه بیشه، سرزمینی که آب و درخت و جنگلزار نیست بقایای اون تو جغرافیا، الان بسیار اندک، اما در شمال اردن نزدیک معان فراتر از اون، اصحاب الایکه. و قوم و تبع، باز اینجا قوم به کار برده میشه، اینها جماعت قدرتمندی بودن در یمن، قوم تبع، به اینها میگفتن تبابعه یمن، خیلی نیرومند و قدرتمند در طول تاریخ نامشون، حتی شاید اینا یه فتوحاتی وقتی تا ایران داشتن، قرن نهم و دهم بعد از میلاد مسیح، اینها یه فتوحاتی هم داشتن یه وقتی که نام اونها تو شاهنامه هم دیده میشه با اشکال مختلفی. حتی فرمود و قوم تبع، کلون کذب الرسول، همه اینا پیامبر تکذیب کردن رسول و رسولان الهی را. اما فحق وعید، وعده خداوندم در مورد اینها چی شد؟ محقق شد. وعید الهی در مورد اینها محقق شد. فقط نکته ظریف رو عرض کنم تمام. کلون کذب الرسول، اینا همشون تکذیب کردن رسولان الهی را. خب اینا که یک پیغمبر بود دیگه تکذیب کردن، که آمد کلون کذب الرسول. یا اینکه کلون کذب الرسول مقابلت الجمع بالجمع یقتضی توضیح، یعنی هر کدوم رسول خودشون رو، یا نه اگر اینها یه پیامبر رو تکذیب کردن در حقیقت چی رو تکذیب کردن؟ تمام پیامبران رو تکذیب کردن، تمام پیامبران. چون تکذیب یه پیامبر از نظر ما تکذیب کل رسولان الهی است. کلون کذب الرسول فحق وعید، پیامبر وعده های الهی، وعید اون وعده به شر دیگه، به عقوبت در حق اینها ثابت شد. شما بدان این قانون مسلم الهی است و این جماعت مقابل تو هم بدونند. حالا میخواد نتیجه گیری بشه از این. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید، که دیگه نشد این رو بگم که خدمت دوستان دیگه یه فصل شروع میشه که فوق العاده است. بلقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الولید اذ يتلقى متلقیان عن اليمين و عن الشمال قعید ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد و نفخ في الصور. دیگه میاد اون آیات سنگین عجیب این سوره تازه شروع میشه، سوره مبارکه قاف، یه بحثای بسیار جدی و منحصرش که انشاءالله خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت آیات بیناتش منور و مزین بفرماید، توفیق فهم و درک آیات به کار بستن اون زندگی در سایه قرآن و سنت پیامبر و اطلاعات نبیش رو به همه ما کرامت و عنایت بفرماید.